فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی چگونگی اجرای تحریم های ایران تشکیل جلسه داد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران همچنان به دنبال سلاح هسته ایست. و 10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا دستگیر شدند. 2 بعد از ظهر در تهران، ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری و گزارش از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی چگونگی اجرای تحریم‌های ایران دیشب تشکیل جلسه داد. این جلسه ساعتی پس از آن تشکیل شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای را 2 ماه به تعویق می‌اندازد. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزن رایس گفت کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای این تحریم‌ها تشکیل خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که این کمیته تا پایان تابستان بتواند کار خود را شروع کند. از سوی دیگر، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پس از سخنان احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که از مذاکره برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال می‌کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید با وجود افزایش تحریم‌ها، ایران همچنان به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. دریاسالار مایک مولن که در مجمع امنیتی اسپن در ایالت کلرادو سخن می‌گفت اضافه کرد که دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. وی با اشاره به کشف تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم همچنین اظهار داشت دلیلی برای اعتماد کردن به تضمین‌های ایران در مورد اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش وجود ندارد. دریاسالار مولن افزود که حمله نظامی به ایران به طور جدی ثبات منطقه را برهم خواهد زد و به باور او اسرائیل نیز به خوبی بر این امر آگاهی دارد. دولت روسیه به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه بوشهر به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. دیپلمات‌های غربی روز دوشنبه در سازمان ملل متحد اعلام کردند که نماینده روسیه در این سازمان توقیف کالاهای ارسالی به ایران را تخطی از قطعنامه شورای امنیت و عملی غیر قابل قبول خواند. روسیه پیش از این مراتب نارضایتی خود از توقیف فناوری‌های ارسالی به ایران و بازجویی از افراد مربوط به مرتبط با محموله‌های ارسالی توسط دولت آلمان را به اطلاع اعضای کمیته تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده بود. سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد جنرال استنلی مک‌کریستال بازنشستگی خود از خدمت در ارتش را اعلام کرده است. جنرال مک‌کریستال هنوز درخواست کتبی خود برای بازنشستگی را ارائه نداده، اما مقام‌های ارتش را از تصمیم خود آگاه ساخته است. این جنرال 55 ساله پس از چاپ اظهارات جنجال برانگیزش علیه مقام‌های سیاسی کاخ سفید هفته گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سمت خود برکنار شد. مقام های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که یک حلقه جاسوسی فعال در ایالات متحده را که به کار یارگیری از منابع سیاسی و گردآوری اطلاعات برای دولت روسیه مشغول بود را متلاشی کردند. در این ارتباط 10 نفر در بوستون، نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا به اتهام جاسوسی و پولشویی دستگیر شدند. در بیانیه که وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه صادر کرده آمده است که مقام های پلیس فدرال آمریکا FBI این افراد را بیش از 10 سال تحت نظر داشتند. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ادامه سفر خود به چند کشور آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین وارد هاوانا شد. بر پایه گزارش ها جنرال راول کاسترو رهبر کوبا در کاخ انقلاب از بشار اسد استقبال رسمی به عمل آورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در اینجا شنونده گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. تکرار گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. گزارش ویژه این هفته اختصاص داره به نگاهی به مادران میدان مایو در آرژانتین و مقایسه آنها با حرکت مادران عزادار در ایران، و سپس شنونده برنامه هنر و هنرمندان خواهید بود.
میدان مایو در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، بیش از 3 دهه است زنانی را روی سنگ فرش‌هایش می‌بیند با روسری‌های کوچک سفید بر سر و عکس‌هایی از مردان و زنان جوان در دست. به آنها مادران میدان مایو می‌گویند، زنانی که در آرژانتین از سال 1977 در اعتراض به ناپدید شدن فرزندان جوانشان برخاستند. فرزندان آنها در طول سالهای 1976 تا 1983 در دوره دیکتاتوری نظامی که به جنگ کثیف معروف است ناپدید یا کشته شدند. کودتای نظامی سال 1976 میلادی به رهبری خورخ رافائل ویدلا درگیری‌های داخلی در آرژانتین را تشدید کرد. برخی گزارش‌ها می‌گویند بین 10 تا 30 هزار نفر ناپدید شدند. مردم طی سال‌های استقرار گروه‌های مخفی توسط نظامیان روبوده و کشته می‌شدند. پائولو بوتا پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین و استاد دانشگاه در رشته روابط بین‌الملل در آرژانتین در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوئنوس آیرس به رادیو فردا میگوید:
مادرز پلاسد مایو واز ا موومنت دات ایتس نات ان ان جی او ایتس جاست ا سیویل موومنت
اف مادران میدان مایو در شرایط این جنبش مدنی و مردمی را به راه انداختند که ذره‌ای قدرت نداشتند. در آن سالها دادگاه‌ها و قاضیان جواب درستی به آنها نمی‌دادند که بتوانند وضع پرونده فرزندانشان را در زندان‌ها یا اردوگاه‌ها دنبال کنند.
مادران میدان مایو با ادامه اعتراض‌های خودشان موفق شدند توجه جامعه جهانی را به نقض حقوق انسانی در آن سال‌های آرژانتین جلب کنند. ابل پترینی، دبیر کمیسیون انجمن مادران میدان مایو در آرژانتین، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که چطور به عنوان گروهی از مادران کارشان را آغاز کردند.
Empezamos muy pocas madres a raíz de la convocatoria de tres madres que hoy también están desaparecidas.
ما روز 30 آوریل 1977 برای اولین بار به میدان مایو رفتیم. بعد از اون روز دیگه همیشه به اونجا رفتیم، چون فهمیدیم این تنها راهیه که میتونیم به مردم اطلاع بدیم در کشورمون چه میگذره. مردم ناپدید میشدن طوری که هیچ کس نمیدونه چه بر سر اونها اومده و کجا رفتن. بسیار از اونها در اون سالها کشته میشدن و کاری از دست کسی بر نمیومد.
او میگوید کارشان نتیجه تلاش سه مادر بوده که خودشان هم بعد از مدتی ناپدید شدند. به گفته خانم پترینی، این مادران کاری مفیدتر و بیشتر از زاری و التماس انجام دادند.
وقتی سه مادر اصلی و پایه‌گذار این حرکت اعتراضی ناپدید شدند، برای ما هم کار خیلی سخت شد، چون بعضی از ما خیلی ترسیده بودند. ولی از طرفی با ناپدید شدن فرزندانمان به عنوان مادر، انگیزه ادامه کارمون را هم پیدا کرده بودیم.
خانم پترینی میگوید در این پروسه متوجه شدند کمپ‌های کار اجباری طاقت فرسایی وجود دارد. آنها با حضور و پافشاری 14 مادر بعد از ناپدید شدن مادران اول شروع کردند. آنها در پروسه پیگیری وضعیت فرزندان خود در دادسراها و دادگاه‌ها با هم آشنا شده بودند.
با این هدف ما بدون از دست دادن حتی یک روز 33 ساله که به میدان مایو میریم.
این مادران معترض با همین انگیزه و هدف در میدان مایو، میدان مرکزی شهر بوئنوس آیرس، هر هفته گرد هم آمدند. مقابل کاخ ریاست جمهوری و درست وسط منطقه سیاسی و اقتصادی پایتخت آرژانتین، در مقابل چشم صدها عابر شعار دادند و اشک ریختند.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control
operativo. آنها میگویند مادرانگیشان را گسترش دادند و خودشان را مادر دست کم 30,000 نفری میدانند که ناپدید شدند.
Y nos hicimos madres de los 30,000 desaparecidos.
چون هرچند این 30,000 نفر در جاهای مختلف بودند، ولی یک هدف داشتند. پس ما از طرف مادرانی که نمیتونستن بیرون بیان یا نمیتونستن از بچه هاشون که ناپدید شده بودند دفاع کنن، بیرون اومدیم و مادر همه شدیم.
یکی از فرزندان خانم پترینی هم در آن سالها در آرژانتین ناپدید شده. او را در حضور خودش دستگیر کردند و بردند.
داستان من رو میتونید درباره بقیه مادرها هم تکرار کنید. حتی بچه هاشون رو وقتی از دانشگاه ها جمع میکردن و میبردن ندیدن. مادرانی هستن که یک یا دو یا حتی پنج فرزندشون ناپدید شدن. همه اینها بچه های ما هستن و همه ما دردی مشترک داریم.
تشکلی به نام مادران عزادار در ایران در سال گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. آنها مادران کسانی بودند که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شده بودند. این مادران بعد از سالها سکوت به مادرانی پیوستند که فرزندانشان در درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشته یا زندانی شدند. آنها با پیدا کردن یکدیگر هر شنبه در پارک لاله در تهران کنار هم جمع می شدند و با لباس‌های سیاه شرایطشان را برای دیگران به نمایش می گذاشتند تا اینکه تجمعاتشان با درگیری و خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد. خانم پترینی درباره مادران عزادار ایرانی میگوید:
مادران ایرانی باید به بچه‌هاشون افتخار کنند. رنج و دردی درونشون هست که فقط اونهایی میفهمند که تجربهش کرده باشند. اونا باید برای آینده مبارزه کنند. برای زندگی و آینده کشور همه باید با هم مبارزه کنند. رو به آینده باشند، عقب ننشینند، رها نکنند، فراموش نکنند، ناامید نشند.
Seguir adelante, no entregarse, no perdonar, no olvidar, no claudicar.
بعد از بازداشت تعدادی از اعضای مادران عزادار در ایران به دلیل سرکوب‌ها و برخوردها، آنها دیگر نمی‌توانند در پارک یا خیابان‌ها کنار هم جمع شوند. اما برخوردهای قهری و امنیتی آنها را به تجمع‌هایی درون خانه‌های یکدیگر کشانده و دامنه فعالیتشان به کشورهای دیگر هم کشیده شده است. حالا دیگر مادران میدان مایو در بوینس آیرس آرژانتین مادران عزادار در ایران را تشویق می کنند و به آنها پیام می دهند که از حمایت بقیه مادران در سراسر جهان برخوردارند. مادره ان تو دیا کن لاز ویدس کنستروویموس تو کانسیون. روبن پارادس رودریگز، استاد دانشگاه ناسیونال روزاریو آرژانتین در رشته روابط بین الملل و متخصص مسائل خاورمیانه است. او در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به حرکت مادران عزادار در ایران که فشارهای حکومت و مسائل امنیتی آنها را به سمت خانه های یکدیگر کشانده میگوید:
من معتقدم در برابر دولت‌هایی با این مشخصات که آزادی‌ها و حقوق انسان را زیر پا می‌گذارند و دموکراتیک نیستند، صداهایی در جامعه به وجود می‌آید که خواهان باز شدن جامعه هستند.
مادران عزادار حالا به دیدار یکدیگر می روند. در خانه کشته شدگان بعد از نارامی های اخیر ایران با هم عکس می گیرند و عکس و شعر و نوشته هایشان را در وبلاگشان منتشر می کنند. تعدادی از آنها به زندان رفتند، بازجویی شدند و تهدید، ولی حالا فعالیت های خود را زیر سقف خانه های بقیه مادرانی انجام می دهند که با هم درد مشترکی دارند. آقای رودریگز با مقایسه حرکت مادران عزادار در ایران و مادران در آرژانتین تاکید می‌کند:
این یک پروژه طولانی مدت است. زمان لازم است تا گروه‌هایی به وجود آیند که در زندگی روزانه ورای ضعف آزادی بیان موجود قوی و قوی تر شوند. مادران میدان مایو در راهی پیش می رفتند که ما نه تنها در ایران که در میان زنان سفید پوش در کوبا شاهد بودیم.
زنان سفید پوش کوبا مادران و همسران زندانی های سیاسی در این کشور هستند که در اعتراض به وضعیت اعضای دربند خانوادهشان و همچنین در اعتراض به حکومت کاسترو تظاهرات هفتگی برگزار می کنند و بارها از طرف حکومت سرکوب شدند. آقای روبن پارادز رودریگز می گوید:
این 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 این
همه این زنان هدف مشخصی دارند. هدف آنها پایان موقعیت دشواری است که خانواده های آنها با آن روبرو هستند یا قربانی رژیم های سیاسی کشورشان هستند.
پائولو بوتا، پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین در آرژانتین، هم در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوینس آیرس و حرکت خودجوش مشابه در ایران برای رادیو فردا توضیح می‌دهد.
It is very very clear that the Madres de Plaza de Mayo in Argentina in the 70s and all this civil movement in Iran.
مهمترین شباهت در این است که هیچ یک از این مادران در دو سوی جهان به دولت و حاکمان خود هیچ اعتمادی ندارند و این نکته مهمی است. اگر شهروندان یک کشور به دولتشان اعتماد نداشته باشند، چه تعریفی از فعالیت دولت مردان آن کشور میتوان داد؟
دومین اشتراک را این پژوهشگر روابط بین الملل در این می داند که حتما چیزی برای پنهان کردن در این حکومت ها وجود دارد.
مسئولان کشور در آن زمان در آرژانتین باید پاسخگوی این مادران می بودند، یا مادران ایران باید بتوانند حداقل جواب سوالاتشان را درباره شرایط و پرونده فرزندان خود از مسئولان قضایی بگیرند. اگر کسی پاسخگو نیست، این احتمال هست که نباید چیزهایی گفته شود و پنهانکاری در میان است.
پائولو بوتا که دو سالی است به شکل تخصصی روی روابط ایران و آمریکای لاتین کار می‌کند، سومین بخش اشتراک این دو حرکت مدنی در ایران و آرژانتین را در این می‌داند که
in Argentina in the 70s and in Iran in this moment what we can see that there is a real need.
در دهه 70 میلادی در آرژانتین و در حال حاضر در ایران مادران وارد هیچ حرکت سیاسی نشدند. آنها در حرکتی مدنی فقط دنبال جوابند. چه کسی جواب مادرانی را می‌دهد که فرزندانشان ناپدید یا کشته یا زندانی شدند؟
That is asking for information to the own government, and the government is not giving the information.
مادران میدان مایو در آرژانتین، زنان سفید پوش در کوبا و مادران عزادار در ایران این روزها درد مشترکی را فریاد می‌زنند. بعضی در میدان‌ها و خیابان‌ها و بعضی زیر سقف خانه های کوچک یکدیگر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. شاق در توقفی کوتاه در نگاه به هنر و هنرمندان در زمینه موسیقی، شما این بار به نقش مذهب در معماری ایران پرداختید به دلیلی روشن، چون خود شما مدیر نشریه معماری در ایران بودید، همینطور مجله موزیک ایران. این هر دو رو در برنامه‌های بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد، اما امروز به عنوان معماری برای شما تعریف نقش مذهب در معماری چه هست؟
مذهب در معماری یک مذهبی میاد در یک جایی متولد میشه یا نفوذ میکنه. اون مذهب سعی میکنه که هنرهای ادوار گذشته اونجا رو بگیره، به یک صورتی بیاره بالا و جلوه بده. اصولا معماری به عنوان یک مذهب وجود خارجی نداره. اگر در حال حاضر مطرح میشه معماری اسلامی، من معتقدم که بگیم معماری دوران اسلامی. کلمه اسلامی را به معماری ندیم، برای اینکه دیانت اسلام موقعی که در ایران آمد بیشتر این بناها روی مسجد تکیه داده میشه. ما اکثر این المانهای مسجد را قبل از دیانت اسلام در ایران و در کشورهای مختلف داشتیم. بنابراین افرادی که آمدن بعد از اسلام حقیقتا باید قابل تمجید و واقعا ستایش هستند که این بناها را گرفتن، المانها را گرفتن، به صورت بیش از حد ارزنده ای تکمیلش کردن و زیباش کردن، ولی اصل کار وجود داشت. مثلا مسجد دارای دو تا محور هست. محور عمودیش برمیخوره به قبله. این موقع که برمیخوره یک طاق بزرگی در اون حیاط زده میشه که این طاق اصلی این مسجده. نگاه کنید، این طاق اصلی 60-70 سال قبل از دیانت اسلام در تیسفون زده شده بوده. پس بنابراین شما نمیتونید بگید که طاق را شما درست کرد برای مسجد. و یا پهلوی اون گذاشتن یک منار. مناره که در 650 سال بعد از هجرت در ایران ساخته شد، این از یکیش رو شد دو تا، چهار تا، هشت تا، تعداد مختلف. مناره از آتشکده است که در فیروزآباد ما داشتیم. این آتشکده که در فیروزآباد داشتیم، در اون بالای آتشکده حدود 30 متر ارتفاعش بود. یه پله هم داشت که می‌رفتن بالا آتش می‌کردن برای که هدایت کنن جامعه رو در زمان اشکانیان اینها. بنابراین قبلا در فیروزآباد ما خودمون داشتیم، منتها این مناره فرقش با اون آتشکده این بود که اون مربع بود، این دایره شده.
آقای شاه، در مورد گنبد هم قرار بود توضیحاتی بفرمایید.
گنبد هم که واقعا یک المان اصلی مسجد هست که یک جایگاه خاصی داره در مسجد، اون هم از فیروزآباد خودمون در زمان اشکانیان درست شد. البته گنبد حتی یونانی ها هم نتونستن درست کنن. این گنبد رو، گنبد یونانی ها اگر میخواستن یک گنبد درست کنن باید اتاقشون هم گرد باشه و نمیتونستن روی اتاق مربعی گنبد درست کنن. ایرانی ها آمدن یه اتاق مربع که بود اون چهار تا گوشه داشت، هر گوشه یه لچکی، یا بهش میگن گرد ماهی هم بهش میگن، یه لچکی درست کردن که این تبدیل بشه به یک دایره، روی اون گنبد گذاشتن. بنابراین این اختراع گنبد از خود ایرانی ها بوده، بعد آمد به مسجد روی مساجد. ولی اضافه کنم که واقعا شاهکارهایی که از نظر تزیینی، از نظر فرم کردن بر ایرانی ها بیش از حد مسلمان ها قابل تمجید و تحسینه، ولی نمیشه گفتش که گنبد مال دیانت اسلام. آثار ارزنده واقعا در ایران بیش از حد زیاده. یک نمونهش براتون بگم که شاهکار این خداخانه است. خانه خدا، نه اشتباه نکنید، خداخانه. آمدن ایرانی ها در 600 سال قبل یک اثر ارزنده‌ای در شیراز ساختن، در یک مسجدی نزدیک شاه چراغ که اسم اون مسجد هست مسجد عتیقه، که اون مسجد در قرن دوم هجری ساخته شده. این مسجدی که شما می‌بینید که الان صحبت کردیم، طول عرضی داره، طاق داره، طاقچه داره، گنبد داره و آرکاد داره، این چیزا داره. وسط حیات اون مسجد آمدن یک مسجد دیگه درست کردن که مسجد در داخل مسجده. شاهکاره، شاهکاره. این کار رو دیولافوا فرانسوی رفت و کشفش کرد و قبل از انقلاب هم تعمیرش کردن. اندازش کوچیکه، 12 متر در 15 متر. در داخل این مسجد کوچک نوشته های ارزنده قرآن که با دست نوشته می شده آمدن اونجا گذاشتن، بیش از حد قشنگی. و اولین بار در این کار اثر ارزنده 600 سال قبل سنگ به کار بردن. در اکثر مساجد در ایران با آجر و خشت و گچ و کارهای دیگه، سنگ کمتر به کار برده شده. و روی این پیشونی این مسجد با آیه های قرآن با خط بیش از حد زیبایی کشیده شده. 4 ضلع داره که در 4 گوشش 4 ستون سنگی هست و یکی از شاهکارهای هنری اونجاست. یه چیز بهتون میگم که این شاهکارهای هنری رو دو بخشش کنیم. معماران بزرگ دنیا داریم در حال حاضر در دنیا که اثراتشون با تکنیک معروف شده، ولی معماران ما، معمار من و شما، آثارشون با ارزش نهادی خودشونه. یه مثال کوچک براتون بزنم که زنده کننده است. موقعی که شما یه دوی اتاق تاریک وارد میشید، چشم شما تابع نوره. اگر یک نقطه نوری در سقف باشه، آنن شما به اون نقطه سقف نگاه میکنید. آقای معمارباشی اصفهانی که ما آمد مسجد شیخ لطف‌الله رو درست کرد، بلکه نیت ذاتی و نهادی خودش برسونه و خودش مشخص کنه که من اعتقادم چیه، بعد از اینکه شما وارد دالون میشید، چون چشم تابع نوره، آمد تو این دالونی که میبره شما رو به محراب میرسونه در مسجد شیخ لطف‌الله، آمد تو این دالون که تقریبا تاریکه، نیمه تاریکه، در سقفش نور گذاشت. تا شما وارد این دالون میشید، محکومید که سرتون رو، چشتون رو به سقف ببرید که نور ببینید. میخواست تدریج به که شما باید به درگاه الهی نیایش کنید. یعنی این میخواست اعتقاد خودش رو برسونه. این اعتقاد در معماران قدیمی که این اصفهانی نه تأثیر کرده ماساچوست بود، نه تأثیر کرده بازار پاریس بود، این رو داشت و عمل کرد و پیاده کرد. معماری به هیچ جا متصل نیست. معماری به جاهای متصلی که متولد شده و به نام افرادی هست، به نام سران کشوری هست. میتونیم بگیم معماری شاه عباسی، میتونیم بگیم معماری گوتیک، میتونیم بگیم معماری که آقای لو کوربوزیه چیز کرد، وجود آورد. به مذهب نمیچسبه. شما معماری نمیتونید بگید معماری ارامنه، معماری یهودی، معماری کشورهای
همین شهر پاریس، کلیسای نوتردام، کلیسای مادلن فقط تقویم تاریخ تأسیس و بنیاد داره یا به مذهب و یا به مسئله دیگری وصل است؟
کلیساها به هیچ عنوان به مذهب مربوط نمیشه. میشه تولد این کلیسا، اسمش کلیسا. این کلیسا نمیتونه وابسته به مذهب باشه. کلیسا خودش برای خودش یک ساختمانی است که اوردن که ادی برن در داخلش اعتقادات خودشون، نظرات خودشون مطرح کنن. بنابراین نمیتونیم باشه. مسجدم عین اونه. مسجد یک محل جایگاهی بوده که علاوه بر این که این مسجد یک ارتباطی با جامعه داره. هیچ مسجدی شما نمیتونید نمای خارجی داشته باشه. مسجد، دیوار مسجد ربط مربوط میشه با قلب مردم، قلب جامعه. یعنی در واقع شما دیوار بیرونی مسجد به هیچ عنوان خیابونی کنارش نیست، یعنی جدا نمیکنه از قلب مردم، به جامعه وصله، یعنی ارتباطی داره. فقط یک در ورودی داره مسجد. مسجد فقط در ورودی داره که میرید اونجا، محل نیایش، محل اجتماع، محل برخورده. بنابراین نمیتونیم که این مسجد مسجد اسلامیه.
شنونده تکرار گزارش ویژه هفته رادیو فردا بودید که کاری بود از آزاده اسدی همکارم و مایکل هیرشمن و همینطور برنامه هفتگی هنر و هنرمندان کاری از محمد رضا شاهید. اما در اینجا به پایان این بخش 30 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا نزدیک می شویم. ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. از شما دعوت می کنم تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا مبیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوامه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
بالای آه نان
تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
چیزی نگو میفهممت، دروغ بگو میدیدشت. بی تو سرد و غمگینم، درگیر این نفرینم، کارم شده شمردم، روزای بی تو مردم. تن تشنه و کبیرم، خاموش سرد و پیرم، چشمم شده و بیزار.
شنونده ی ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. دروغ بگو نام این ترانه است، به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تو گل من تویی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو
به عشق تو اسیره، اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نظر ما این است که این زن باید سنگسار شود، حتی بدتر از سنگسار شود. و زنانی هم که مانند آن زن هستند، آنها هم باید سنگسار شوند و رادیو فردا هم باید سنگسار شود.
در مورد سنگسار، اولا ضعف بعضی از قوانین اسلامه که وقتی مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، نه با صورت مسئله رو پاک کنیم. دوم، کسی که مستحق سنگسار میشه، مخصوصا زن شوهردار، اگر به میل خودش ارتباط نامشروع با مردی برقرار کرده، باید علت را جستجو کرد، چون هر معلولی دارای یه علتیه و در نهایت شوهر اون زن میتونه اون زن رو طلاق بده. وگرنه سنگسار مشکلی رو حل نمیکنه، کما اینکه تا الان هم حل نکرده.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Now and then, as long as you'll be my friend at the end.
granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I'll fix you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman my kryptonite.
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه. باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه. همه ی دریچه ما رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو، شبا مهتابی میخونن. I'm
هرچی میگم ترانه میشه، باغ بیبرگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه. کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن. باغ بیبرگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه. کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن.
رادیو فردا.
از خودم میشه با هنگی بخانم،